اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شما تسلیت این ایام. ما دیشب عرض کردیم که ابا عبدالله تو قیام خودشون جزئی ترین مسائل، از جز تا کل همه چیز رو لحاظ فرمودن و از همه مهمتر به جنگ با قواعد و ساختارهای غلطی رفتن که اینها تولید منافق و کافر میکرد. ساختار منافق ساز، جامعه منافق ساز، امت منافق ساز، ولو نماز بخونه اهمیتی نداره. خب به جزئی ترین مسائل تا نامگذاری فرزندانشون، چه قاعده تو جامعه حاکمه، حضرت میخواد اون قاعده رو چطور ضربه بهش بزنه. حضرت نسب پاک و خانوادهش رو دست گرفته، توی قیامش آورده، این در مقابل چیه؟ حضرت به صورت غیر مستقیم که انهو داره به اون جامعه تذکر میده، نه به تنها به اون جامعه، به ما داره تذکر میده که آخر جامعهی که حول محور خدا شکل گرفته کنار گذاشته بشه چه اتفاق مواجه خواهیم بود، که شما دیگه از با یک نسل حرامزاده مواجه خواهیم. شما افرادی که جلو ابا عبدالله ایستادن کیان؟ مگه جلو اهل بیتن کیان؟ بعضی از اینا رو یه نفرشون هست انصافا، یعنی برای اینکه بفهمی چه جوری به دنیا اومده نمیشه توضیح داد، باید حتما رو وایت بورد نوشت. یعنی انقدر کثیف این نسب که واقعا باید بنویسید متوجه بشید چه غلطایی کردن اینا. ما درک درستی از بغضن لعبیک نداریم، واقعا درک درستی نداریم که این بغضن لعبی که اینا میگفتن برای چی بود. ابن ابوالحدید سنی شافعی در شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 63 از استادش ابو جعفر نقل میکنه، میگه معاویه گروهی از صحابه و تابعین را گماشت تا روایات و احادیث دروغی که بیانگر نقص و طعنه و بیزاری جستن از علی باشند بسازند و حقوقی هم برای آنان مقرر کرد، که از این افراد از صحابه ابو هریره، امرآس، مغیرت ابن شعبه، همین سه تا صحابه رو نگاه کنید و اینا جایگاه دارن، و عروه ابن زبیر رو از تابعان قرار داد. حالا بعد از صحابی، نسل بعد از صحابه گفتن تابعین. شما فکر کنید آدمای مهمی ان، اینا روایت نقل کردن، خیلی عجیبه. مغیره به اینا پول گذاشت، میگفت شما از پیامبر حدیث نقل بکنید، جعل بکنید علیه علی، در نقص علی شروع کردن. من نمیخوام وارد اصلا بحثمونی نیست واقعا، اگه اینا داریم میگه میخوام ما یه خورده بتونیم فضای ذهنمون نزدیک بشه که تو چه جامعه ای این قیام اتفاق افتاده. اینا مثلا پیامبر میفرمود که یا علی تو برای من مثل هارون برای موسایی، هارون رو برداشتن کردن قارون. خب قارون یه شخصیت کاملا منفیه توی قرآن، زمان حضرت موسی هست. یا انقدر اینا بیشرف بودن قال علی رو قاله رو کردن باله، باله یعنی ادرار کرد. ببینید یعنی جزئیات رو شروع کردن دست بردن در طول تاریخ، اینا بنیانگذاران این وضعن. خب بعدها هم ادامه پیدا کردن نواسب ناسبی ها. اصلا عجیبه، من اینطور به شما میگم عجیبه، تشیع مونده با این همه دشمنی، این همه تحریف. فضای بحثم نیست، موضوع نیست، قبلا گفتم یه روزی شاید فرصت شد. من فقط تحریفایی که اینا کردن بعد از پیامبر، خودش یه دهه باید بشینیم با راجبش صحبت بکنیم. اینا شدیدن آتیش میریختن، مثل جنگ که میشه یه جایی رو میدونم با حجم بالا آتیش میزنه، کسی سرشو نتونه بیاره بالا. الان هم همینطوریه. برخی از این سلبریتی ها، هنرپیشه ها، خواننده ها، اینا با ما رفاقت دارن. بعد جالبه با هم صحبت میکنیم، مثلا میگه آقا الان این اتفاق افتاده، من شدیداً تحت فشارم که یه همچین استوری رو بذارم، اگه نذارم بیچارم میکنن، یا اگر به نفع فلان اتفاق من یه استوری بذارم، یه مطلب بذارم تو اینستاگرامم، چه بلایی سرم میارن. چرا این کارو میکنن؟ انقدر آتیش میریزن که کسی دیگه جرئت نکنه. و عجیبه، جماعت به ظاهر انقلابی مفخور بیهنر دو قرونی، از نظر من جماعت رو بخوام توصیف بکنم، شما نگاه کن، مثلا خانم الهام چرخنده اومد توی برنامه تلویزیونی، اون چی دوست داشت دلش بود و گفت، کاملا بایکوت. چند سال الان فکر کنم 6 سال 7 سال 8 سال چقدر بایکوت محض. باشه اونا بایکوت کردن، شما تو تلویزیون چرا روش نمیدی؟ یعنی چی میگم؟ یعنی اصلا چرا؟ میخوام بگم جریان میشه این، حرکت رودخونه میشه این، تو بخوای بعد برخلاف جهت رودخونه شنا کنی. کی به اندازه امثال ما مثلا، حالا از ما بهتر خیلی هستن، حالا تو قد و قواره خودمون، به اندازه خودمون دفاع کردیم از خطوط قرمز خودمون. میبینید حتی من هم جای تو صدا و سیما ندارم. یعنی جریان سازی میکنن، رسانه هاشون کار افتاد، تولید خبر کردن، تولید محتوا کردن. همین میشه که جامعه میگه مگه علی نماز میخوند؟ یک روایت خیلی عجیبیه، اصول کافی جلد 8 صفحه 58، کافی بله کتاب روزه صفحه 58، روایت طولانیه، من بخشایش آوردم اما 70-80% روایت آوردم. خب امیرالمومنین تو جمع خودی ها داره سخنرانی میکنه، گوش کنید خود امیرالمومنین چی میفرماد. زمان حکومت شاه، امیرالمومنین حاکم جهان اسلامه، ببینید چی میفرماد. خدا را سپاس، امیرالمومنین سخنرانی کرد، خدا را سپاس نمود و بر او ستایش کرد، سپس صلوات بر پیامبر نثار کرد، صلوات بر پیامبر نثار کرد، و پس از آن فرمود، خوب دقت کنید کلام امیرالمومنین ها با 1400 سال فاصله دارید میشنید، فکر کنید الان داره براتون سخنرانی میکنه. الا به عربی، الا فارسیش من نمیدونم چی باید بگیم، میشه آی باشام اینطور باشام. حضرت فرمود، از دو خصلت بر شما نگران و بیمناکم، پیروی از هوا و هوس و آرزوی دراز، اما پیروی از هوا هست و آرزوی دراز، اما پیروی از هوای هوس، هوا و هوس از حق باز می دارد، و اما آرزوی دراز دیگر سرای را به دست فراموشی می سپارد. یاد مرگ میره، انقدر اینجا به این گوشی و ماشین و خونه و اون چیزا فکر میکنی اصلا یادت میره. همانا آغاز فتنه ها، بعد اینجا یه بخشی داره که دیگه من چون فرصت نیست نمیخوام ادامش میگم، همانا آغاز فتنه ها و آشوب ها از هواپرستی سرچشمه گرفته و از احکام بدعت و خود ساخته آغاز شده. میگه شما یه قاعده رو ساختی، این قاعده تو جامعه قانون شد، تولید رفتار کرد، تولید فرهنگ کرد. خود آسیب شناسی رو ببینید از زبان امیرالمومنین چقدر زیبا، در این احکام خود ساخته با حکم خدا مخالفت میشود و مردمی در اجرای آنها به جای مردمی دیگر مینشینند. آدما میان میرن، قانونه میمونه. آیه قرآن داریم، میگه یه امتی رو داریم میریزیم تو آتش، امت قبل خودشون رو دارن لعن میکنن، اونا رو هم داریم میریزیم تو آتش. یه امت رو، یعنی بدونید اصلا عذاب اجتماعی داریم تو جهنم، یه امتی میرن تو جهنم. اینطور فرموده، الله به وقتش شفای انده خواهم گفت. میگه چرا لعنتشون میکنی؟ میگه اینا قاعده رو گذاشته بودن، خدای میشه لاقل عذاب اونا رو دو برابر کنی؟ آی قرآن، اینا مضاعف باشه عذابشون، اونا گذاشتن. اگر حق پاک، حق پاک، حق خالص خالص بدون آلودگی ناخالصی در میان مردم بود که اختلافی پدید نمی آمد، و اگر باطل محض هم در میان مردم بود بر هیچ خردمندی پوشیده نمی مان. مردم حق محض و باطل محض رو می شناسن، حتی شیطان هم باطل محض نمیگه، حق و باطل رو هم قاطی میکنه. بی بی سی هم ده تا خبر راست میگه، دو تا دروغ میگه. اونلا اونا کسی هم حدیث جعل میکرده باید یه 7-8 تا درست میگفته شاید دروغ بگه. ولی از این حق مشتی برگرفته و از این باطل مشتی و به هم آمیخته گردیده و هم دیگر را در زیر پرده خود برگرفتن، و آنجاست که شیطان به دوستداران خود چیره گردد. یه حق و باطل باید با هم قاطی بشه. اصلا اینا باید نماز بخونن، در ظاهر باید حرفای خوب خوبم بزنن، باید دم از عدالت بزنن، و همان کسی نجات یابند که از طرف خداوند سرانجام خوب برای آنان پیش بینی شده است. راستی که من از رسول خدا شنیدم میفرمود شما چگونه باشید آنگاه که فتنه شما را فرا گیرد تار و دنبالدار تا آنجا که کودکان در آن پرورش یابند. خیلی عجیبه، مثلا نسلتون تو اینا بزرگ میشه تو این فتنه، حق و باطل و هم آمیخته است، و سالمندان در آن پیر شوند، مردم به راه کج بروند و آن را روش و سنت و شعار ملی خود پندارند. زیر ساختای اجتماعی تغییر میکنه. هرگاه چیزی از آن تبدیل به روش درست و حق گردد، میگه اگه بخوای یه جا اصلاح کنی، عمل جراحی کنی، درستش بکنی، گفته شود سنت تبدیل شد و در نظر مردم کار زشتی آید. سپس به دنبال آن گرفتاری سخت شود و ذریه و نژاد به اسیری روند و توهین ها بشنوند. اینا امیرالمومنین داره میفهمه، میگه بابا اینا اومدن ساختارا رو، قواعد و قوانین رو دستکاری کردن، یه قانون اقتصادی گذاشته همه ی مردم فقیر کرده، یه قاعده اقتصادی گذاشته ساختارها طبقات اجتماعی رو ریخته به هم، ضریب جینی رو برده بالا. باز ادامه داره، حالا بخشش من صرف نظر میکنم. سپس روی به حاضران کرد، در گرد او جمعی از خاندان و مخصوصان و شیعیان او بودند. پس فرمود زمامداران پیش از من کارها کردند که در آنها با رسول خدا از راه تعمد مخالفت می‌ورزیدند. عمدی بود، نه که نفهمند، و پیمان او را شکستند و روش او را دگرگونه ساختند. و اگر من بخواهم مردم را به ترک این کردارهای مخالف پیامبر وادارم و آنها را به حق برگردانم و به همان روش که در زمان رسول خدا بود تبدیل سازم، همه ی لشکریانم از گردم پراکنده شوند. یا همینا رو میبینی الان دارن با معاویه میجنگن تو سپاه منن، همه اینا ولم میکنن. فقط کافی من چهار تا بگم این کار اشتباه بوده. تا خودم تنها بمانم یا با شمار اندکی از شیعیانم که فضل مرا شناختند و از روی قرآن خدا و سنت پیامبر مرا امام مفترض و طائع میدانند. میگه اونایی که من از روی حرف پیامبر و قرآن منو امام که واجب است طاعت از من میدونن، خیلی کمن. اکثریت سپاه من به یه حرف بندن. الان شما بگویید، اینجا امیرالمومنین چند تا مثال میزنه، اگر من درباره مقام ابراهیم فرمانی صادر کنم و آن را به محلی برگردانم که رسول خدا در آنجا نهاده بود، چه میکنند؟ یعنی به این مقام ابراهیم جابجا کردن. و فدک را برگردانم به ورثه فاطمه، چه میکنند؟ امیرالمومنین نمیتونه برگردونه، خلیفه اموی برمیگردونه، عمر بن عبدالعزیز که دیشب بهتون گفتم، و صاع رسول الله صاد عین، اندازه برای سنجش میزان مخصوصا تو باب طهارت استفاده میشه، برگردانم به میزانی که در دوران آن حضرت داشتم. یعنی حتی اگه مثلا پیامبر میفهمه یه لیوان آب، مثال میزنم، خب این مثلا کردن نصف لیوان آب، این مرض دیگه. تو برای چی داری به جزئیات هر چی پیغمبر گفته رفتی پیدا کردی داری تغییر میدی؟ اینه طراحی میخواد. و زمینهایی که رسول خدا به اقوامی واگذار کرده بود و حکم رسول خدا درباره آنها اجرا و تنفیذ نشده است، من آن را اجرا و تنفیذ کنم. و خانه جعفر را که به زور گرفتند و جزء مسجد کردند، به ورثه او برگردانم و آن قسمت از مسجد را خراب کنم. و احکام و قوانین خلاف حق را که طبق آنها حکم شده به حق گردانم و آن احکام خلاف را ملغا سازم. اینجاش عجیبه. و زنانی را که زیر دست مردانی که به ناحق خود را شوهران و آقایان شرعی آنان خواندند بر بگیرم. میفته زن مردم و صاحب شده میگه من شوهرشم، و آنها را به شوهرهای شرعی خود برگردانم و با آنها به حکم خدا درباره فروج و مقررات روبرو میشدم. با من چه میکردن؟ و ضراری بنی تقلب را اسیر میگرفتم. اینا کیان؟ یه سری از عربایی بودن، مسیحی بودن، عرب بودن و مسیحی بودن. جالبه، حکم در مورد مسیحیت تو اسلام مشخص بود چه؟ اینا بعد مالیات میدادن که جامعه اسلامی از اینا داره دفاع نظامی میکنه. خلیفه دوم گفت از اینا مالیات نگیرید. گفت چرا از بقیه میگیریم از اینا نمیگید نگیریم؟ مثلا از ایرانی‌ها میگیریم از اینا؟ گفت اینا عربن. یه فرقی بعد بین عرب و غیر عرب باشه دیگه. این بحث بر سر دو قرون پول نیست. بحث بر سر اینه که این بنیانگذاری نژادپرستیه. این تقویت میکنه نجات پرستی رو. امیران اونگه من بودم برمیگردوندم و آنچه را که از زمینهای خیبر تقسیم شده است برمیگردوندم و دفتر عطا، فیش حقوقی عطا، ترحل عطا، شبهای گذشته. اینجا میفهمیم سر بریده امام حسین از تو طرح عطا میاد بیرون. که وقتی امام حسین میگه چرا جلوم وایستادید، چرا یاریم نکردید، چرا به دروغ نامه نمیشید، میگن خفنا طرح عطا، این بند از فیش حقوقی منو ابن زل گفت قطع میکنم. و طرح عطا و حقوق و مستمری را محو میکردم و درآمد اسلامی را مانند رسول خدا به همه مسلمانان برابر و برادروار تقسیم میکردم و بیت المال را دستگردان میان توانگرانتان نمیساختم. میگه الان قانون یه جوری نوشتن که پولدار هر روز پولدارتر میشه. این غلطه. اینجا حضرت به آیه قرآن اشاره میکند که سالهای گذشته عرض کردیم پیامبر فرمود که این انفال و اینا که میگیرید خدا به پیامبر فرمود اینا رو بده به این فقرا و ابن سبیل و نزدیکان و اینا که نباشد چی این دستگردونی دولت بین الاغنیا منکم نیفته دست پولداراتون. الان قاعده چیه؟ هیچ. قوانینی که در جامعه داره تصویب میشه قوانینی که به نفع پولداراست. سال گذشته مفصل عرض کردیم 40% بودجه جمهوری اسلامی ایران خرج بهداشت و آموزش پرورش میشود. گوش کنید 40% بودجه خرج همین دوتا. آره گوش کنید، توی بهداشت باید بیمارستان خصوصی باشه و توی مدارس هم مدارس خصوصی غیر انتفاعی که برن پول بگیرن. تو همه پولو داری میریزی اینجا، باز چرا بیمارستان خوبه خصوصی است، مدرسه خوبی هم مدرسه خصوصی است؟ این چه وضعیشه که نفرات اول کنکور دارن از مدارس پولی میان بیرون، از مدارس خاص دارن میان بیرون؟ 40% بودجه از خود مردم بگیری خرج خودشون نشه؟ نه داره میشه، بله بد خرج بشه. پس عزیز من قانونگذاری اسلامی و درس از امیرالمومنین گرفتن یعنی فهم این مسائل، یعنی اون قانونگذار ما اینا رو بفهمه. دارم این قانون رو تصویب میکنم، این چی رو تقویت میکنه، چی رو ضربه میزنه، اثر اجتماعیش چیه، اثر فرهنگیش چیه، اثر سیاسی امنیتیش چیه، اثر ادبانم چه و چه و چه. چرا قدر کم داریم آدم های زو ابعاد؟ چقدر کم داریم مطالعات میان رشته‌ای؟ و خراج و مالیات از روی مساحت زمین را ملغا میکردم. بر مبنای مساحت گذاشتید مبنای، بر مبنای تولید. و امر نکاح را بر پایه برابری و برادری مسلمانان استوار مینمودم. امر مگه چه خبر بوده؟ هیچی، تازه مسلمان کسی رو زن نمیداد. ایرانی ها جرأت نداشتن از یک عرب خواستگاری کنن، توهین بود. طرف تاریخ نقل شده سالها بعد که از دخترش اومدن خواستگاری کردن مسلمان های تازه. از زمان پیامبر چه اون سیاه‌پوست بلال حبش مثل بقیه هیچ فرقی نداره، چیا دوباره تغییر کرد؟ بعد طرف جرأت نمیکنه، روش نمیشه سرش تو کوچه خیابون بیاره بالا که اینا جرأت کردن موالی از ما خواستگاری کنن. ببین چه خطای بزرگی ما از ما سر زده. و خمس رسول خدا را چنان خداوند عز و جل فرو فرستاده و مقرر داشته اجرا میکردم. نه احکام اقتصادی ها. و مسجد رسول خدا را بدان وضعی که بود برمیگرداندم، هر دری بران گشودند میبستم و هر چه بستند باز میکردم. یعنی حتی دغدغه معماری، میگه اینا با معماری اثر فرهنگی گذاشتن. ببین امام زمان عجل الله ظهور میفرمان دغدغه معماری دارن، خیلی از این مسجد خوشگلا رو خراب میکنن. یه مسجد کلیسا که قرار نبود درست کنی، بری اونجا من حواسشون به لوستر و کاشی و همه چی از جو خدا، مسجد بس ساده باشه. مثلا تبرج خیلی مشکل داره در اسلام تو چش بودن. لا تبرجن تبرج جاهلیت الاولا، خودتون تو چش نرید تو خیابون، یک کار نکن ملت بگیر اینجا نگاهتون کنن. حالا هم پوششه، هم ماشینته، هم راه رفتنته، هر کاری که باعث میشه ملت بگیر اینجا نگاه کنن. اشتباه. حالا مقدر کار خوب میکنه نه، تبرج نفی شده، نهی شده. آقا صاحب زمان وقتی ظهور میفرمان ناودونایی که آبو میریزن تو کوچه رو حزا جمع میکنن. ببین حق الناس، ببین ناودون چه داره ازش آب میریزه؟ وقتی بارون داره میاد، یعنی کلا داره بارون میاد، یه خورده یه جایش بیشتر داره آب میریزه. حزم حق الناس رو بیخود کرد، چاه بزن بریز، حق نداری. بله این سیره اهل بیت بود، اگه میذاشتن به حکومت برسن این بود. برید احکام مشاعات رو بخونید تو روایت اهل بیت، حق ندارید جایی که مشاع بین من به شطور تو پارک کنی، حق نداری به من اینجا تو کوچه مردم یعنی بغل ردش. حالا داری میری آب کوله گازی میذاری کلب، نه این طرف اونی میبینید خدا چه خبر، ماشین وسط پیاده رو طرف میاد پارک میکنه. این زیست مسلمانانه نیست. و قدغن می کردم از مسح وضو بر روی موزه و چکمه. ببین چه وضعی شده بوده. ببین که در زمان خلیفه سوم شستن آوردن اضافه کردن بود، تا زمان خلیفه سوم مسح بود. تو همون اینو ببینید چقدر چه وضع شلم شوره بوده. یه دیگه کلا مثلا رو کف مسح میگشن خداحافظ. برای نوشیدن نبیذ شراب خرما، حد شرب خمر را اجرا می کردم. میگه یکی از اینا خودش نبیذ می خورد، شراب خرما می خورد، از حاکمه های از خلفا. و زمانی هم که مرد چون شکمش پاره شده بود همینطور نبیذ می خورد. اون کسی تاریخ نقل کرده میگه از لای همین زخمای شکمش این نبیذ ها می ریخ بیرون دوباره. بعد میگفت من میخورم اشکالی نداره، من بدمستی نمی کنم. و فرمان صادر میکردم که متعه حج و متعه زنان حلالند. خب یک کارهایی که کردن متعه رو برداشتن. بعد امیرالمومنین در باره این جای دیگر میفرمان که فقط بدونید اگر این کار رو نمیکرد تا آخر دنیا، دقت بفهمید، تا زمانهای دور اینطور بگیم بهتره، جز آدمای مریض کسی زنا نمیکرد. یعنی یک حکم ساده زنا پدید آورد تو جامعه اسلامی. تو میگی حکم ساده دیگه، آقا چه اینجوری نگاه میکن؟ ما چه میدونیم این 100 سال دیگه چی میشه؟ و فرمان میدادم بر جنازه ها 5 بار الله اکبر بگویند و مردم را وامی داشتم تا بسم الله الرحمن الرحیم را در حمد و سوره نماز بلند بخوانند و هر کس را به همراه رسول خدا در مسجد او درآوردند بیرون می انداختم. و آن کس را از مسجد رسول خدا بیرون رانده شده بود وارد آن می ساختم. و مردم را وامی داشتم به حکم قرآن و اجرای طلاق طبق قانون قرآن و موافق سنت اسلام و زکات را از همه اصنافش طبق مقررات آن دریافت می کردم و وضو و غسل و نماز را به مواقیت و شرایع و محل خودشان برمی گردم. نشون می دهد که همه اینا را فاتحه خونده بودم. دیروز دیشب بود پریشب بود فقط ماجرای نماز رو براتون گفتم، همه هم از کتاب خودشون گفتم. و اهل نجران را به جای خود برمیگرداندم. حالا مهاجرت های صورت میدادن، یه قومی رو برمیشتن میبودن یه جای دیگه که توازن جمعیتی به وجود بیارن، کار سیاست مدارانه به زعم خودشون اینجا شروع شدید. و اسیران فارس و ملت های دیگر را به مقررات کتاب خدا و سنت رسولش برمیگرداندم. بابا چه حقی اینو اسیر گرفتی برداشتی آورد اینجا؟ ما پیام اسلام پیام فرهنگی رفتیم بهش میگه آقا بیا خدا وجود داره، بیا بپرستش، مثلا آدم زندگی کن، آقای خودت باش، ساختار طبقاتی نباید باشه، تو سفید و سیاه با هم برابرید. تو اسیر گرفتی آوردی اینجا به زور داری ازش حماله میکشی. احکام آقا اهل بیت نمیتونستن با برده داری تو اسلام مبارزه کنن، آشوب به وجود میومد. حضرت میفهم من نمیتونم این کار کنم، با فدک که مال خود حضرت فاطمه بوده من الان حاکمم نمیتونم پس بگیرم. آشوب درست میکنن. اصلا بنی امیه و بنی العباس در گسترش فقه بردهداری کارها کردند. آقا جون کارها که تو زمان اونا برای چون لازم داشتن فروش بیرن، تو تاریخ نقل شده رفته طرف ارمنستانو گرفته میگه اونجا ببینم برده بیار خوندم براتون زمان سخن راجع به امام هادی، اینقدر زن باید هر سال به ما بدید. قانون نوشتن با ارمنستان رفتن اونجا گرفتن. ارمنیا آذربایجان، هم آذربایجان ارمنستان. میگه هر سال بعد اینقدر زن به ما بدید، اینقدرشون باید شیرده باشن. اینا ظلم نیست؟ یه امیران ما میفهم میگم اگه من بودم که اسیر ایرانی رو بر میگردوندم. در این صورت همه از من دور و پراکنده شوند. میگه اگه این کارا رو کنم، به خدا سوگند که من به مردم فرمان دادم در ماه رمضان همان نماز فریضه را به جماعت بخوانن. هم نماز واجبتون رو جماعت بخوانید. و با آنها اعلام کردم که جماعت در نماز نافله بدعت است. نماز مستحبی که میشه جماعت خون. اینو خلیفه دوم گذاشت. و خود ساخته است و دستور خدا نیست. شیون و فریاد جمعی از لشکریانم بلند شد که به همراه من با دشمن جنگ می کردن، داد می زدن ای مسلمانان سنت عمر دگرگونه شد، علی ما را از نافله نماز ماه رمضان باز می دارد. و من ترسیدم که در یک سو از لشکرم شورشی برپا شود. من از دست این امت چه کشیدم؟ از تفرق اندازی و پیروی آنها از پیشوایان گمراهی و از دعوت کنندگان به دوزخ. من عطا کنم از این خمس بهره ذوالقربا را که خدا عزوجل فرموده است. آیه قرآن بود، این حق ذوالقرباست بهشون بده، نمیذارن. به خدا سوگند مقصود از ذوالقربا ما هستیم که خداوند ما را به خود و رسول خود قرین ساخته است و فرموده از آن خداست و از آن رسول خداست و از آن ذوالقربا و یتیمان مساکین و ابن السبیل است. این آیه قرآن حضرت دارنش. تا این که دست گردان میان توانگران شما نباشد و آنچه را رسول به شما هداد بگیرید و آنچه که شما را از آن نهی کرد دست بازدارید. این ترجمه هم آیه است. و از خدا بپرهیزید زیرا خدا سخت کیفر است. پس این مردم خدا را تکذیب کردند و رسول خدا را هم تکذیب کردند و کتاب خدا را که به حق گویای ماست انکار کردند و از مقرری که خدا برای ما مقرر کرده بود ما را دریغ داشتند. فدک و خدا فرمان داد بزن. از ما گرفتن اینا. خاندان هیچ پیامبری از امتش این گونه برخورد ندید که ما از این جماعت دیدیم. هیچ پیغمبری. و خدا یاور ماست و از او کمک می‌خواهیم بر علیه کسانی که به ما ستم کردند. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. امام رسما میفرماد جامعه تغییر کرده، نمیتونم به حق حکم کنم. ابتداییات سلب میشه، جنگ وسط شهر تو کوفه. مالی الا الکوفه، جز برای من از کوفه چی مونده جز کوفه؟ ابسطها کشش بدم یا جمعش کنم. قاتلان حضرت زهرا جلو چشم امیرالمومنین دارن راه میرن. مقبولیت اجتماعی پیدا کردن تو این 25 سال. احکام حکومتی در وسط براشون خورده. مولتی میلیاردر شدن. در نهایت وقاحت میان تو خلیفه شدی نمیخواد از ما مشورت بگیری؟ بیا بشین میخوام بهت مشورت بدیم. یه شبهه مطرح شد در مورد مغایره. خیلی تو شبکه‌های اجتماعی چرخید، من لاگ گذاشتم. به وقتش فرصت بدم این شب توضیح میدم خدمتتون. اینا جایگاه اجتماعی خیلی بالایی دارن. چهرهای شاخصن. امام که به خلافت میرسه جمع شدن. کابینه رو چجوری میخوای ببندی؟ وزیر راهو کی میخوای بذاری؟ ها؟ وزیر بهداشت کی میخوای بذاری؟ بیاد بگیم. ای میشه تو از ما سوال نپرسی؟ چیکار میخوای بکنی؟ برای نمونه همین مغایره رو ببینید. خیرالدین زرکلی جلد 7 صفحه 227 میگه که این تا حکمیت خودشو تابلو نکرد با امیرالمومنین که جاسوس معاویه است. جاسوس معاویه بود. اما بعد اون دیگه علنی کرد. خیلی آدم باهوش بوده. واقعا باهوش بوده. مکار بوده. میگم من دوحات العرب. داهیه به کسی میگن که پشت 7 در گیر کنه بتونه قفلا رو واکنه بره بیرون. یعنی هیچ بنبستی برای این آدم وجود نداره. یکی از اصلی ترین کسانی که سنت لعنه به امیرالمومنین رو بنیان‌گذاری میکنه این مغیره. مغیره کیه؟ مغیره گر نبود در آن که شاکش علی را من به خانه برده بودم. اما مغیره تو ماجرای کوچه نقش کلیدی داره. مغیره ابن شعبه یا مغیره هم بهش میگن. آدم آبی هست. بابت اون خوش خدمتی هم که تو کوچه کس سریع حکم چیز گرفت دیگه، پست گرفت. کوفه رو بهش دادن، بسر رفت، خیلی جا عوض کرد، بی نهایت کثیف بود. من عذر میخوام از برادران خواهران عزیز، من نمیتونم باز بکنم، فقط یک کوچک اشاره میکنم. حکم از خلیفه دوم گرفت، حکمو گرفت، بلند شد، دیدن داره میدوه میره یه جا. ابوبکر میگه افتش که این اومد رفت توی حجره روبروی ما، یهوی در حجره باز شد، گفت انقدرم وقیح بود که این ابوبکر نه، ابوبکر یه فرد دیگه است، داداش زیاد بن ابیه، از مادر یکی بودن. بعد میگه که این اصلا انگار نه انگار در باز شده. گفتم چهار نفر آدم نشسته بودیم، گفتیم بیچاره شدیم داره کسافت کاری میکنه. گفت لاغت درست نگاه کن که بدیم شهادت بدیم، این قراره بشه امام جماعت ما، حاکم حاکم امام جماعت بودا. این بدونید یعنی اون فقط جایگاه سیاسی نیست، جایگاه دینیه، خطبه رو میخونه. بعد دیگه حالا عذر میخوام نمیتونم، با یه زن شوهردار به اسم ام جمیل، با زن شوهردار داره زنا میکنه، از قبیله قیس بود این زن. خب اینا تا اومد بیرون اینا خیرشو گرفت، اینا که من دیدم من شکایت میکنم فلان، دیگه جلسه سر و صدا کرد، رسانه‌ای شد این ماجرا. خلیفه دوم آورد اینا رو، گفت بیاید شهادت بدید. سه نفر رفتن شهادت دادن، اینقدر وقیحانه، این تو تاریخ نقل شده متاسفانه با جزئیات، حالا نمیشه طبعا راجع به اینو صحبت کرد. نفر چهارم که اومد کی بود؟ خود زیاد بود. از راه که اومد اون سه تا شهادتشون عین هم بود، زیادم اونم اونجا بود دیده بود، اینم اگر شهادت میداد تمام بود کار، باید سنگسار میشد. تا از راه اومد خلیفه دوم برگشت بهش گفتش که میبینم که خدا با زبان تو قرار صحابه پیغمبر رو نجات بده. یعنی ببین خط اینه. اونم اومد اونجا گفت نه من اینجوری کلیاتی رو گفت. حرفی تو گفت خب پس اثبات نشد. میدونی که حکم اسلامیش اینه که کسی که شهادت دادن اونا باید شلاق بخورن. شلاق داد دست مغایره، گفت بر مینا و این ستایی که شهادت دادن اینا رو شلاق بزن. این ابوبکر میگفت جوری به من شلاق زد که من تا چند روز بعد پوست گوسفند آوردن نم زب کردن کردن پشتم آویزون کردن. که یعنی ببین چقدر پر رو باشه وسط سنگسار، تو یه قدم تا سنگسار فاصله داشتی. خب بعد اومدی بعد شلاق گرفتی، یه حال آروم بزن. داد به خود ما غیره همچین میزد که نگو. ابوبکر تا آخر عمرش دیگه با زیاد قهر کرد، وصیت کردیم سر نماز منم نیاد، سر قبر منم نیاد. این مغایر است. به این تاریخ در مورد این نوشته از نست ثقیف، یعنی زناکارترین بنی ثقیف بود. حلبی در جلد دو سیره خودش، جلد دو سیره حلبی صفحه 699 میگه او با 300 تا 1000 زن هم بستش که فقط 80 نفر از آنها شوهردار بودند. زنا محسنه میکرد. بعد ببین چجوری چه دادگاهی درست میکنن، چه قصه هایی. اولین کسی که به جناب خلیفه دوم گفت امیرالمومنین مغیره بود. نه حلبی میگه. اینقدر این فروه. اینا چون مجبورم مقدمه رو بگم اینجا. اسماء بنت امیس که همسر امیرالمومنین شد بعد از شهادت از زهرا، قبلش همسر ابوبکر بود. از ابوبکر دو تا بچه داشت، یه دختر ام کلثوم، یه پسر محمد، محمد ابن ابی بکر، که در راه امیرالمومنین به شهادت هم میرسه، معاویه میکشش. جالبه این با اینکه فرزند ابوبکر منفوره، چرا؟ چون خونه زاد امیرالمومنینه. امیرالمومنین دو تا بچه رو بزرگ کرد، یکی بزرگتر که شد خلیفه دوم گفت من ام کلثوم رو میخوام. این ام کلثوم دختر از زهرا نیست، دختر من. امیرالمومنین من اینو بزرگش کردم فلان، بچه سال نگفتی، گفتش که من میام شاهد میارم کنار خونه کعبه که تو دزدی کردی، دستتو قطع میکنه، من اینو میخوام. این مقدمه رو داشته باشید. این ام کلثوم میگه من با دختر از زهرا خلیفه دوم ازدواج کرده، نه اینه. اما یه بالاخره تو خونه امیرالمومنین بزرگ شده بود دیگه. خب مادرش همون اسماء معروفه، بریزا به روان اسماء، همون اسماء. میگه توی حج بودیم، ام جمیل خلیفه دوم با مغیره با همن. ام جمیل جلوشون در میاد، همون زن شوهر داره که اون قصه نجاتش داد خلیفه دوم اینطور. بعد میگفتش که مغیره کیه این؟ بیم پر رو بازی رو نگاه، ام کلثومه. یعنی تو داری من تیکه چیز میندازی، منم جوابت اونجا. گفت بابا تو خیلی پر روی، اگه همونجا من اون ما که میدونیم ابوبکر راست میگفت فلان. جالبه تو همون ماجرا ابوبکر بدبخت که شلاق زد اینقدر میگم محکم زد، بلند شد گفتش که من درست شهادت دادم. خلیفه دوم گفت دوباره درازش کن، دوباره شلاقش بزنید. امیر اومد وسط گفت والله به خدا اگه شلاق بزنید من اینو قصاص میکنم. این جامعه زناکار مبرز حاکم اسلامیه، مردم ناموسشون در امان نیست. شما چه فکری میکنید؟ میگید بابا طرف زنا کرده، 4 نفر دیدن رفتن شهادت دادن، قصر در رفته. یعنی چی؟ یعنی این آدم مسئولیت الالعبد داره دیگه، هر کاری خواست میتونه بکنه. متوجهیم اینا ایجاد ساختار میکنه، قواعد میسازه. سخته به این سادگی نیست، مملکت رو میریزن به هم. ما چند سال الان میتونیم مسئولینمون رو درست حساب باشون برخورد کنیم، قضایی برخورد قضایی کنیم، مملکت رو میریختن به هم. آرام آرام این اتفاق افتاد. چرا فکر میکنید بنده محکم واستادم میگم محاکمه مسئولان ناکارآمد؟ گفتم آقا این دولتی که این بلا رو سر مردم آورد باید بیا تو دادگاه عادلانه بنشینه جواب بده. نه این دولت، هر کسی، هر کسی تو هر پستی است مسئولیت نباید داشته باشه. امیرالمومنین امام جامعه است، میری میشینه جلو قاضی، قاضی که میخواد صحبت بکنه امیرالمومنین رو با کنیه لقب صدا کرد، اون فرد یهودی رو که اقلیت دینی است اون جامعه به اسم کنیه صدا کردن احترامه. حضرت فرمود سب کن، بی‌عدالتی شد. من چیزی همچنان شروع نکردم که چی بی‌عدالتی شد، اصلا حکمی ندادم. نه. منو با کنیه صدا کردم، من گفتی ابو تراب یا ابوالحسن مثلا گفتی، هر دو تا با هم یعنی همتی میگفت چیز به گفتش آقا چرا با اون گفتی آقای جناب آقای چی به من بدونه. باید مردم ببینن، به چشم ببینن و مسئولین ببینن. صرف مسئول بودن دلیل بر مسئولیت نیست. بنده حرفمو زدم، گفتم ولو یک روز از دولت آقای روحانی مونده بود مجلس محترم اون یک روزی رو استیضاحش میکرد. ولو یک روز، من نظر شخص خودم میگم. چرا؟ چون تو الان رو نبین، تو یه اساسات اساس نشی، یه وقتا یه بنیانی. بله یه سال پیش این کار میکرم امریکت میریخ به هم، اما یه روز آخر دیدی برای ترامپ چیکار کردن تو امریکا؟ روز آخر مردن تو کنگره و کجا و کجا که آقا این رئیس جمهور نباشه. ولی خب چه اثری داره اون یه روز؟ هیچی. اما این بعد اثبات شد. خوارزمی مورخ مشهور اهل سنت تو مقتل الحسین می نویسه تو جلسه که در حضور معاویه و امام حسن برگزار شد، طرفداران بنی امیه یکی یکی بلند شدن، هرچه دهنشون در اومد به امام نثار کردن، تا اینکه مغیره بلند شد. جلده صفحه 170 این چی میگه؟ جلو چش امام حسن این حرفا رو میزنه. علی در زمان حیات پیامبر با وی دشمنی ورزید. ببین این جلو امام حسن میگه، پشت سر امام حسن چی اینا میگن؟ میگه امیرالمومنین با پیامبر دشمنی کرده و قبل از مرگش اراده کشتن پیامبر را هم داشت. یعنی امیرالمومنین خواست پیامبر رو بکشه و رسول خدا از این قضیه آگاه شد. پس از رحلت پیامبر با ابوبکر بیعت نکرد تا او را به اجبار آوردند. با عمر از در ستیز وارد شد که نزدیک بود عمر گردنش را بزند. از عثمان بدگویی میکرد تا او را به قتل رساند. یعنی امیرالمومنین کشتش. ولی خدا در قرآن برای هر کشته‌ای ولی و خونخواهی قرار داده است و معاویه ولی و معاویه ولی عثمان بود، خونخواه عثمان. پس اگر تو و برادرت رو بکشیم سزاوار خواهد بود. به خدا سوگند خون فرزندان علی نزد ما از خون عثمان بهتر نیست. جالبه از بنی امیه نیست دا. مغیره. از بنی سقیفه. خداوند پادشاهی و نبوت رو در شما قرار نداده است. اون جمله است. دیشب راجع به صحبت کنیم. این قاعده است. این که تو چش امام حسن حالا مثلا اساسی جمعش میکنه اینو. اینطور جوانی ببین جای دیگه میرن چی میخوام مردم با خودشون میگن ما باید خونخواهی عثمان کنیم. این مردم میشن همون کسایی که من جلو عثمان میشن شمشیر میکشن. یا برای خونخواهی عثمان اومدیم میگه به خونه عثمان آب بستن ما هم باید آب ببندیم. تو ماجرای قتل عثمان انگوش قطع شده ما هم باید انگوش قطع کنیم. دروغ به امیرالمومنین میگه دشمن پیامبر میخواسته پیامبر رو بشه، در حالی که میدونید ابن حزم اندلوسی رسما آورده یه ایراد به روایت میگیره که این راوی توشه، فقط اون راوی از راوی صحیح مسلمه اصلا نمیشه بهش ایراد وارد کرد. او اس برده کسایی که میخواستن شطر پیامبر رو بنزن تو دره، همشون تقریبا به قدرت رسیدن. اینجوری بده پشت سرم یکیشون همین معاویه است، یکیشون هم رئاسه. کوچولاشون رو گفتم دیگه تا بله. ابن خلدون تاریخش می‌نویسه مغیرت ابن شعبه در زمان حکومتش در کوفه در خطبه‌ها و در مجالسش از علی بدگویی می‌کرد و برای عثمان تقاضای مغفرت می‌نمود. خب اینا زمین ساز کربلا شد دیگه. هی مردم شنیدن. بدیهی بود براشون مگه میشه این نباشه؟ تاریخ ابن خلدون صفحه 603. ذهبی تو سیر علامه النبلا میگه مغیره در خطبه‌اش از علی بدگویی می‌کرد و خطیبانی را می‌گماش که از آن حضرت بدگویی کنند. جلد 3 صفحه 31. طبق قاعده و سیستم هندسی که اینا ساختن تو اسلام همین الان مغیره بهشتی صحابه استی. میگن اصحابی کن نجوم، صحابه من مثل ستاره‌ام. به ایهم اقتدایتم، به هر کدومشون اقتدا کنید بهشتید. یارو زنای محسنه انجام داده، دروغگو بوده، هر کاری ازش بگیر بر اومده و سیستم اینه دیگه، این ساختاره. الان 1,200,000,000 نفر رو کره زمین آی مغیره رو بهشتی میدونن. احتمالاً بهش میگه مثلا با مغیره محشور بشی شاید ناراحت نشه تو طرف، مثلا یا انشالله هم بگه. یا مثلا بصر بن ارطاب، ما متاسفانه فیلم کم ساختیم از تاریخ مختار نگاه کن 11 سال دارم اینجا پخش میکنم. خب جدید بسازید، بیارید اسپانسر پیدا کنید اینا. من نمیدونم اینا حتی کار اقتصادی برای فیلمسازی هم بلد نیستن. خدمت شما عرض بکنم به خاطر همین شما یه سری افراد میشناسید چون تو سریالا دیدید، یه سری افرادی که تو سریالا تا فیلما نیومدن نمیشناسید. مثلا یکیش من بصر بن ارطاب، این 2 سال بعد از پیامبر، دو سال خدمت شما عرض کنم بعد رحلت پیامبر به دنیا اومده. خب نه تهش 2 ساله بوده پیامبر از دنیا رفته. متوجه شدید؟ صحابه است. با 3,000 نفر از شام راه افتاد، رفت یمن، برگشت. گوش کنید، 30,000 تا مسلمان تو راه کشت. با 3,000 نفر راه افتادن، هر کدوم نفر 10 تا رو کشتن. 30,000 نفر رو این بیشرف کشت. جرأت نداره بهش حرف بزنید. 2 سالش بوده پیغمبر، اینجید نینی بوده دیده. پس صحابه است. همین داعش از کجا زد بیرون؟ بدبخت داره کتاباشون رو میخونه میگه خب ما باید بکشیم دیگه. حالا این مغیره یه خورده مدید همین آدم، ببین تو جایگاه اجتماعیش رو براتون بگم کار به کجا میرسه. خب مغیره ابن شعبت ابن ابی عامر ابن مسعود ابن الی آخر بکر ابن حوازن، ببین چی گفته. ابوالفرج اصفهانی آقان جلد 16 صفحه 321، علمای بزرگ نامدار اهل سنت، میگه و کان مغیره ابن شعبه من دهات العرب، از نخبگان عرب بود و حزمتها و بسیار حزمندیش، اندیشمند دقیق و زبر رأی، صاحب اندیشه رأی و مشاور درجه 1 و الحیل الثاقبه و نقشه‌های نفوذ کننده و کان یقال له فل جاهلیت و الاسلام، به او هم در جاهلیت و در هم در اسلام گفته میشد مغیرت الرأی، آقا مشاور صاحب رأی همینه فقط. اصلا اندیشه مشورت به اسمش چسبیده بود، مغیرت الرأی. و کان یقال و گفته میشد ما اعتلج معتلج صدر المغیرت امران، تو سینه مغیره دو تا مسئله، دو تا امر، دو تا تصمیم، دو تا نظر جمع نمیشه الا اختار از ما هما، الا اینکه بهترینشون انتخاب میکنه. و صاحب النبی صحابه پیامبر و شهد معه الهدیبیه، با پیامبر شاهد میرفت، هدیبیه بود و ما بعد آتوز بعدش هم بود. و بعثه ابوبکر، ابوبکر رو فرستاد الى اهل نجیر، برای اهل نجیر منطقه مسیحی‌نشین بود فرستاد. و شهد فتح الیمامه، تو فتح یمامه بود، و فتوح شام، تو فتوحات شام بود. و کان یه ایراد جزئی داشت، و کان عبر یه چشش کور بود. اصیبت عینه فی یوم الیرموک، که همونم بدونید جانباز بود تو جنگ یرموک، یه چشش از دست داد. و شهد القادسیه، تو فتح ایران هم بود، حضور داشت، مع سعد ابن ابی وقاص، با سعد ابن ابی وقاص پسرش که عمر سعد. فلما ارادم راسقت رستم، وقتی میخواست با رستم، رستم فرمانده ایرانی، رستم فرخزاد، میخواستن مناظره کنن چیزی رد و بدل بشه، لم یجد فی العرب ادهامن، گشتن در عرب بهتر از این مذاکره کننده پیدا نکردن، ولا اعقل من، از او عاقل‌تر هم پیدا نکردن. مغیره شد نماینده سپاه اسلام، رفت با رستم فرخزاد مذاکره کرد، مناظره کرد، نامه داد، نامه گرفت، نه فبعصبه الی و کان سفیر بینهما، اصلا سفیر اسلامی حتی وقت تا امروزی که جنگ اتفاق افتاد. و دیگه بازم بگم از خوبیاش، و ولات عمر ابن خطاب، این از والیان خلیفه دومه، چقدر عدت الولایات، نه یکی دوتا، خیلی از ولایات گذاشت، از کوفه برش میداشت، میداشت بصره، از بصره برش میداشت اهداها و البصره، یکیش فقط بصره خدمت شما عرض بشم. این آقای مغیره، این جایگاه اجتماعیش، یعنی نخبه ترین فرد سیاسی جامعه است. تو مستدرک حاکم نیشابوری که میگه برو همون مبانی و روشمندی که صحیح بخاری و صحیح مسلم و اینا رو جمع کرد، مستدرکون علی صحیحین رو جمع کرد، جلد 3 صفحه 447 میگه معروف بود در تاریخ به مغیرت الرأی، مشاور اعظم، هر کاری میخواد بکنی. جامعه این بود، آخه میخوام این کار رو انجام بدم، با مغیره صحبت کردی؟ از مغیره نظر خواستی؟ آخه کابینه رو میخواد ببندید، بالاخره با فلانی صحبت کردید یا نه؟ لیست میبست براشون. بگذاریم بدون اینکه کسی ازش دعوت بکنه، تو واقع حکمیت خودش به از راه رفت، خودش رفت واقع حکم، کسی هم نتونست به نازش بینه. جرأت داشته مگه؟ پروفسور مغیره تشریف آوردن، شما چیکار دارید؟ تو زمان حکومت خودش توی کوفه انقدر خوشگل شیعیان انداخت به جون خوارج، دوتاشون مخالفای معاویه بودن دیگه، هم خوارج از معاویه بعدشون میومد هم شیعیان، توان این دوتا سر فهم شد، قد خوب مدیریت میکنه. یه کاری کرده معاویه نمیتونست برش داره، تا میخواست معاویه برش داره یه شورش درست میشد. بعضی از این بخش‌های امنیتی فاسد در کشور ما هستن، تا بخواد دست بهشون بزنی یه جا شلوغ میشه. آره یه جا شلوغ میشه که نتونی بشه دست بیم. ما نباش، ما باید جمع کنیم، ما هم تنمون میخواره خدا وکیلی. پارسال یه تیکه اینجا صحبت کردم در مورد بازنشسته‌های مجمع امنیتی، ازش ما هم تماس گرفتن، آقا چرا اینا رو میری میگی؟ گفتم من دروغ میگم بدونن. بعد تازه من خیلی چیزا رو نمیگم که، من والله العلی العظیم من خیلی چیزا رو نمیگم، قسم خوردم به مشکی اموس، خیلی خیلی چیزا رو نمیگم، شاید میگم 5% مثلا بعضی وقتا میمشوره میکنم. بله نقل تاریخ میگه به محض بیعت با امام اونجا حاضر شد، و علی از من نمیخوام مشاوره بگیری؟ حالا این مغیره کیه؟ جلو چه امیرالمومنین از زهرا زده؟ امیرالمومنین چیکار کنه؟ و لما قتل عثمان، و انگامی که عثمان کشته شد، و بای الناس علیان، و مردم با علی بیعت کردن، دخل علیه المغیره، مغیره بر او وارد شد، فقال یا امیر المومنین ان لکه اندی نصیحتون، تو پیش من یه مشورت یه نصیحتی داری میخوای بعد بگم. پاسخ امیرالمومنین چیه؟ برو گمشو بیرون، فکری یادم رفته تو چیکار کردی؟ کی از تو نظر خواست؟ حالا دیگه من حاکم شدم، دور دور منه، میدونم چیکارتون کنم. ماهیه بگو نظرتو، بگو نظرتو. استیعاب ابن عبدالبر جلد 4 صفحه 1447 به حضرت جواب میده، نظر میده. کابینه ببین طلحه و زبیر رو اینجوری کن، معاویه رو دست نزنی یا معاویه بذار همونجا بمونه، اینجوری کن اونجوری کن اینم. بعد اومد بیرون شاکی بود، میگفت امام حسن دیدش رو تا اهل سنت امام حسن فهمود که اینجوری چیکار میکنه. حضرت گفتش که این اعور اینجا چیکار میکنه؟ امیرالمومنین فهمید که اومده من مشورت داره میده. این آدم کسی که تو زمان سال 40 هجری که دیگه آخرای حکومت امیرالمومنین کشمکش وحشتناک و ایناست، حالا اینم 40 هجری بشه، حالا محاسبه کنید شاید اشتباه بگیم. این که خدمت شما عرض بکنم، خودش یه نامه جعل کرد از سمت معاویه، گفت من امیرالحاجم. خیلی مراسم مهمی بود، خیلی مهم بود برای عرب، از قبل جا از قبل اسلام هم براشون مهم بود. اصلا یکی از حسودیایی که به قریش می‌کردن به بنی هاشم می‌کردن، گفتن چرا عباس عمو پیغمبر ساقی حجاجه؟ امین امیرالحاج خودشو جا زد. ابن عبدالبر جلد 4 صفحه 1447 میگه که امیرالمومنین امام حسن برگشت به امیرالمومنین عرضه داشت که نصح لک والله امس و خدعک اليوم، این دیروز اومد مثلا مشورت بده، حرف خوب بزنه، خیرخواهی کنه، اما این خود این دیروز این حرفو میزنه، امروز خودعه میکنه. خودش شعر گفته و قال المغیره فی ذلک نصحت علیان، به علی مشورت دادم، خیرخواهی کردم، نصیحتش کردم، فی ابن هندته نصیحه، در مورد پسر هنده یعنی در مورد معاویه نصیحت میشن، و کانت له تلک النصیحه کافیه، همین مشورت من همین نصیحت من براش کافیه. جلد 4 صفحه 1447 این منابع اهل سنت بهش رو ببینید، هم تو احتجاج بهش اشاره شده این ماجرا، هم ما یه مورخ درجه یک رحمت الله علیه دو سال پیش یکی دو سال پیش فوت شدن، علامه سید جعفر مرتضی عاملی، که اصلا ایشون ما خب مورخ زیاد داریم که شوتن، اما ایشون هم مورخ هم کلامی هم متکلمه، واقعا عجیبه. ایشون یکی از من نمیدونم چرا مردم ایشون نمیشناسن، ایشون کم نظیر نه، ایشون بی نظیر بودن از نظر بنده. کتابی داره به اسم الصحیح من سیرت الامام علی علیه السلام، بابی داره تحت عنوان مشورت المغیره، تو بخش عمال عثمان یه داره میگه کارگزاران عثمان رو میخواد معرفی کنه، مغیره رو میاره، مهمه و جالب اینجاست عنوان، یعنی بخوای تو یه تایتلش چیه؟ مغیره، مشورت مغیره، که 10 صفحه هم گفته از جلد 2 از صفحه 170 به بعد از 10 صفحه صحبت کرده، همین ماجرا رو میره. رفت اونجا گفت اینجا امیرالمومنین جوابش رو میده، چرا میگن جواب ثبت بشه؟ فردا میگن میدونی چرا شکست خورد علی؟ مغیره مشورت نگرفته بود، از مغیره حضرت یه کاری کردین دهنش بسته شد، اومد بیرون شاکی شد به امام حسن، گفتش که حرف من گوش نمیده. اینجوری جامعه اینه، این تازه زمان امام علیه، قیام امام حسین 20 سال بعده. آره دیگه 61 اون سال 40 هم درست گفتیم، 20 سال بعده. ببین تا اون موقع دیگه چی شد. 4 نفر تو این ماجرا حضور دارن، ابن عباس، امام حسن، امام علی، خود مغیره است، از زوایای مختلف بحث شده. جای دیگه جالب، امام حسن همه اینا جمع شده بودن عرازلو باشم، که گفتم دیشب گفتم از امام حسن فهمون که خوبه سقف نریخته روی زمین عرازلو باشم، جا همه جمعن. میگه که عمرو بن عثمان بن عفان بود، عمرو بن عاص بود، عتبه بن ابی سفیان بود، ولید بن عقبه بود، مغیره بن شعبه بود، اینا همش معاویه جمع شدن، امام حسن اومد یه مناظره شکل گرفت. جالب تک تک جواب میده، میرسه به مغیره، اینجا خیلی عجیبه فرمایش امام حسن، یه با تو خیلی پررویی و انت الذی، تو همون کسی بودی، ضربت فاطمه بنت رسول الله، تو همون کسی بودی که فاطمه دختر پیامبر رو زدی. حتی ادمیتها، ما دیدیم خون میچکید از مادرم که غرق در خون شد. و القت ما فی بطنها، و اون چی که در شکم داشت سخت شد. استذلالا منک لرسول الله، چون میخواستی پیامبر رو ذلیل کنی. تو اصلا هدفت این بود بگی ناموس پیغمبر رو زدی. و مخالفتا منک لامره، برای اینکه مخالفت کنی با امر پیامبر. و انتهاکن لحرمته، برای اینکه حد که حرمت پیغمبر کنی. اینقدر پر رو وایستاده جلو امام حسن و امیران فوش میدم. حسن بگو بابا تو فکر نکن ما یادمون رفته، این جامعه دستمونو بسته، فکر تموم شد اون دفتر، من یادمه. امام حسن که شاهد خیلی چیزا بوده دیگه، اما کوچه رو شاهد بوده امام حسن، اونجا امام حسن نبوده، امام حسن شاهد بود. هم تو هم ماجرای بیختن دارو پشت در خونه. امام علی علیه السلام حاکمه، نمیتونه قاتلای حضرت زهرا رو قصاص کنه. اما جالبه، نمیتونه فدک رو برگردونه. اما جالبه، قاتل هرمزان ایرانی رو قصاص میکنه تو جنگ صفین. پسر عمر، عبیدالله بن عمر. فیروز که خلیفه دوم به قتل رسوند، این اومد این بدبخت هرمزان رو، دختر فیروز و یه بدبخت دیگه بود به اسم جفینه، اونم زد کشت. دستش روزی ایرانی ها رو زد کشت. بعد بحث قصاصش پیش اومد، چون هرمزان مسلمون شده بود، این مسلمون رو کشتی. عثمان نذاشت قصاص بشه، جلوش گرفت. امیرالمومنین فرمود اگه من یه روزی بکنم بدون من قصاص بشه. به محض اینکه مردم با امیرالمومنین بیعت کردن، فرار کرد پیش معاویه. تو صفین ازت پیدا کرد زدش. نگاه کن این داستان امیرالمومنین. این جای اگه حرف از میگن نه تو دختر پیامبره، تو قصت یه چیز دیگه است. دختر پیامبر رو بهانه نکن، تو دنبال قدرت خودت بودی، خود پشت دختر پیغمبر قایم نشو. اما اینجا این طرف ازت وایستاده میگه این ایرانی رو برای چی کشتی؟ گو مسلمان مگه نشده بود؟ این دیگه الان وارد اسلام شده، با چه حقی زدی کشتیش؟ این کینه ها اینجا بغزن لعبیک جمع شده. این همین ما درک از بغزن لعبیک نداریم. جامعه میگه مذاکره کننده برتر ما بوده، رفته با ایرانی ها مذاکره کرده، پیروز شدیم. ازش نظر خواستی یا نه؟ کابینه میخواد چطوری بچینی؟ دیدی به محض این میره شروع کن دستور دادن طلحه رو اینجوری کن، زبیر رو اونجوری کن. ساختار قدرت برادران من، یه پنج دقیقه به من وقت بدین جمع کنیم بحثو نداشته بشه. ساختار قدرت کارگزارانی بود، یه نفر میذاشه مسئولی جا، همه کاره اونجا بود، هر کاری میخواست میکرد عملا. واقعا هر چی گذشت اینا دستشون بازتر شد. تو ساختار قدرت اون زمان ما اصلا چیزی به اسم مشاور نداشتیم. ما ببینید مثلا یه سمتی به اسم مشاور، نه حاکم اینجا میشه کنه میخواست. و توی عرب هم اصلا بود، یعنی عرب از زمانی که دارون ندوه داشتن با هم اهل مشورت بودن، یه کاره اینجوری میکرد منطقه شیوخشون بزرگاشون. خود قرآن هم تأکید کرد و شاور هم فلهم، به پیامبر دستور که اینو مشورت کردن یاد بده. اصلا مشاوره باب دو طرفه است، مفاعله است، دو طرفه است. من چون تو سخنرانیم وقتی مثال میزنم همین الان دیدم، میگم مثلا شبکه‌های اجتماعی اون موقع، راهوارهای اون موقع، هی مثال میزنم میرم میام در مورد همسر نوسی گفتم، گفتم آقا بچه نوح انگار رفته تو مدرسه های اینا درس خونده، یا چه میدونم مدرسه صفوان اینجا سخنرانی کردم، میگم کلیپش اومده بیرون. من میگم یه نفر بود بهش گفتن دوبل عرب، خرس عرب، خیلی غذا میخورد و خیلی قوی بود. این پیامبر اسیر گرفتنش تو جنگ، پیامبر غذا خودش رو داد به این، دید یه دونه غذا کمش بود، مثل شما از هیئت میرید بیرون غذا بهتون، مثلا یه نفر اونجا داره غرغر میکنه آه این چه غذاهای فلان، بیا با غذا مرم بگی ساکت بشه. همین کار پیامبر اینو جلبش کرد. بعد من توی جمع هیئتی دارم سخنرانی میکنم، مثلا دانشگاه و فضای محرم اینجوریه، چی میگم؟ میگم که پیامبر این غذا یه بار مصرف خودش رو داد. دیدم کلیپ کردن تو این کانال ها اینا گذاشتن که رائفی پور مدعی شده است در زمان پیامبر غذا یک بار مصرف، مثلا این پلاستیک بود. باش با یه ماشه روانی طرفیم به خدا، ما خیلی سخت اینا. یا میگم حضرت زینب هشتگ خلق کرد، یب نت طلقا، یه امروزی بخوای نگاه کنید یه هشتگ ساخته شده. خب زمانی بود رهبر انقلاب برای بنده خدای حکم داده بود، جامعه ملتهب بود، چرا برای این آدم حکم خورده؟ بعد گفتم بابا جامعه شما همینی که میگه تو خودتو داری میبینی، بخش دیگه از جامعه طرفدار این فکرن. بعد از امیرالمومنین مثال زدم، بعد اینو میام اینجا میگم امیرالمومنین بر معاویه برای مغیره حکم زد، حکم باشه. خب همینا تیکه تختی کرده بودن خیلی پخش کردن و خیلی ناراحت شدن از اینجا، میگفتن آقا دروغ بستن به اهل. اصلا سمت مشاور به عنوان اینجوری وجود نداشته بخواد، اما میومدن میرفتن. اما سوال اینجا چرا امیرالمومنین میگه نگفت نفرمود برو گم شو به کار داستان خودم حرفتو بشنو؟ مگه نداشتیم پیامبر همچین این مروان و بابا شد، مخصوصا بابای مروان ترم که الوزغ ابن الوزغ حتی میزد بهشون. میخوام بگم یعنی کسایی که اینجوری بودن بعدا همچین پاسخی میگرفت، نمیتونه. جامعه میگه از ایشون باید مشورت بگیر، از نظر ما ایشون مشاوره. اگر تو تصمیمت نیاد بیرون که رو نوشت مثلا فلانی این، بله از کارگزار امیرالمومنین نبود هیچ وقت، منم هیچ وقت همچین ادعایی حداقل مد نظرم نبود، گفتم گذاشتم چون عمومی سخن کردم یه جای عمومی اینا عرض کنم، اما خب بی انصافی کردن. و نکته آخرم این که چه کسی به امیرالمومنین بیشتر ظلم کرد، مغیره یا کسی که امثال مغیره رو جمع کرد ریخت رو در خونه از زهرا؟ شما اینو میگی امیرالمومنین به اون آدم مشاوره میداد؟ مجبوره. خطبه 146 نهج البلاغه رو بخون، خطبه 134 نهج البلاغه رو بخون. تو مسائل انقدر این معروفه که بارها و بارها 70 جا اهل سنت نقل کردن که خود خلیفه دوم میگفت لولا علی لهلک عمر، اگه علی نبود من هلاک شده بودم. این نشون دهنده علاقه است؟ بسته بودن دستاست. یکی از دوستان فرمودن که یکی از منبری ها، منم با هم رفاقت داریم، حاجی کاشانی توییتی زدن که من مغیره مشاوره. نه خب منم همینو میگم، مشاور به این معنی که اصلا سمتش وجود نداشت اون موقع. منتها من یه سرچ کردم جمعه مورخ 4 اسفند 1396 سخنرانیشون تو سایت خودشون است، درآمدی بر نهج البلاغه، جالب دقیقاً همین عرایض بنده است. 4 خطو گوش کنید. در حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام گاهی حق به خاطر بعضی از مصلحت ها احقاق نمی شود، بعضی از دادگاهی ها اتفاق نمی افتد. زمان امیرالمومنین مغیره لعنت الله علیه هست، اما امیرالمومنین صلوات الله علیه او را دادگاهی نمی کند. چرا؟ چون زمان امیرالمومنین سلام الله علیه زمان یحکم بالحق نیست، نمی شود. یحکم بالحق به آن معنا که اول جلسه توضیح دادم، اگر کسی این 1 دقیقه را گوش کند ممکن است بد برداشت کند، یعنی فقط همین تیکر گوش کند. دوران عدم تقیه نیست، یعنی تقیه است دیگه، این عدم مدارا نیست. امیرالمومنین صلوات الله علیه قاتلان همسر خود را در مدینه میبیند. اصلا اینها جمع میآیند استمرار ها میآیند و به حضرت مشورت میدهند. کم شنیده اید مغیره میآید و با حضرت صحبت میکند؟ این حکومت خیلی دست و بالش بسته است. دقت داشته باشید این جایگاه امیرالمومنین تو اون جامعه به قدرت رسیده و اینطور باید کارشو پیش بره. بعد یه عده از این کلیپ ما رو سوء استفاده کردن، بعد از توییت ایشون سوء استفاده شد. اون عزیزی که اولین بار توییت زده بود، طلبه‌ای که توییت زده بود، رفت توییتشو پاک کرد، دید اینجوری داره نامردی میکنن اینا. منتها اون کسی که عقده‌های سیاسی داشتن یه فرصتی پیدا کردن، آ تو دروغ بستی به اهل بیت، بیا براتون چقدر سند خوندم. خیلی از موارد دیگه هم که دارم میگن همین جوریه. به وقتش فرصت باشه، بعضیش حتی فرصت نمیشه، صلاح نیست از نظر امنیتی پاسخ بدیم. من حرفی که 10 سال پیش راجع به سد کرخه زده بودم، اما امسال تازه تونستم پاسخ بدم، چون دیگه تو شبکه اجتماعی پخش شد، کسای دیگه حرف زدن دیگه، من گفتم بگم. چون ماجرا خوزستانم جدی شد، مجبور شدم بگم. خیلی از مسائل نمیشه گفت، آدم باید سکوت کنه، چاره ای نداره. اگر کسی برداشت کرد که جزء کابینه امیرالمومنین بود، خیر به هیچ وجه، اما جزء کابینه خلیفه دوم بود، جزء کابینه. حالا نکته آخری، اصلی ترین کسی که موجب شد یزید به خلافت برسد مغیره بود. حتی خود معاویه باور نداشت یزید میتونه خلیفه باشه. گفت 30,000 درهم به من پول بده، نفری 1,000 درهم بیعت عراق با من، چیکار داری تو؟ 30 نفر میام دمشونم، 30,000 درهم بهم فقط بدون. عبیدالله بن عباس و معاویه 1,000,000 درهم خرید یه نفر رو، یعنی انصافا براشون مفت در آورد، خیلی ارزون جمع کرد ماجرا. یه نفر 1,000,000 درهم، 30 نفر 30,000. معاویه بابا گفت نه پسرت خوبه، اول با یزید گفت من میرم مخ باباتو میزنم، بعد بابا گفت عالی، گفت عراقو چیکار کنم شامیا رو میتونم اینا بچه خودمونم، اونور چه اونور با من یه همچین کسی قاتله، از قاتلان حضرت زهرا میاد میگه میخوام بعد مشورت بدم امیرم، اون جامعه اختزام میکنه بپذیر ماهیه بگو حرفت ببینم چی. 20 سال بعد شما حساب کنید جامعه چی شده دیگه، حالا 20 سال بعد این تازه این سختیه. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره.